خارج فقه جلسه 11 هم یک شنبه 15 هفته 1403.
محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بحثی که با شما داشتیم راجع به شرایط مرجع تقلید، شرط سوم شرط ایمان بود که بحثش گذشت. نتیجه و اگر تعبیر کنیم نوآوری بحث در این بود که ما عرض کردیم ادله لفظی بحث جماعت ادله خیلی خوبیه و گلایه کردیم که چرا بعضی از آقایان سراغ اون ادله نرفتن، آریا مذاق رو مطرح کردن مثل آقای خویی، یا اجماع رو مطرح کردن مثل آقای حکیم. من دیروز روایت رو خوندم، حالا داوری رو با شما میذارم. بحث امروزمون شرط چهارم شرط عدالته. اما قبل از شروع بحث چند تا سوال شده مربوط به گذشته، همین شرط ایمان. مام که طبق قرار با شما باید مطرح کنیم سوالات، سوالات خوبی هم هست مکمل بحثه. یکی از آقایون سوال کردن که چرا به آیه نفی سبیل شما تمسک نمی کنید، لن یجعل الله للمؤمنین للكافرین علی المؤمنین سبیلا. استدلالم که روشنه که جریان تقلید از غیر مؤمن سبیل غیر مؤمن است بر مؤمن، و لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا، پس نباید تقلید بشه. ببینید راجع به تمسک به این آیه ما موافق نیستیم، چون اصلا آیه رو بر این قانون دال نمیدونیم. من هم مقاله دارم راجع به این موضوع، هم بخشی از کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی هست، کتاب اول، هم اونجا بحث کردم و اونجا گفتم آیه دلالت بر قاعده نفی سبیل نمی کنه. البته نه اینکه بگید پس شما سبیل رو قبول داری، من سبیل رو قبول ندارم، اما آیه دلالت نمی کنه. ضمن اینکه آیه میگه لل کافرین علی المؤمنین، نداره لل مسلمین علی المؤمنین، بالاخره اونا مسلمان هستن اهل سنت. علی ای حال این آیه دلالت نمی کنه، ولی کلیت قاعده رو قبول داریم. اگر دوستمونم اینجوری سوال کرده بودن که قاعده نفی سبیل حالا مستند به روایت باشه، مستند به اتفاق کل فقها باشه، مستند به عقل باشه، خب اینم جوابش اینه که در هر تقلیدی اثبات سبیل نیست. در هر تقلیدی اثبات سبیل نیست. بله اگر یه تقلید خاصی باشه اثبات سبیل باشه، مثلا بخوای بهش وجوهات بدی دستشو باز بذاری، اون آقا گفت زعامت عظما قیامت کبرا چی بود نمیدونم اینا باشه، خب ما که گفتیم اونا چیز نداره، اونا یه نگاه دیگه است به تقلید. علی حال آیه رو نیارید وسط، قاعده نفی سبیل رو هر جا اثبات سبیل باشه بله. خب سوال دیگه ای کردن، گفتن آیا نمیتونیم از آیه فسألوا اهل الذکر تمسک کنیم؟ به این بیان دقت کنید که قرآن داره فسألوا اهل الذکر و در روایات آمده اهل ذکر اهل بیتن. حالا فقها هم در ادامه فقهای امامیه میشن اهل ذکر که مثلا مسیر ائمه رو رفتن، اما اگر یه عالمی باشه که مقابل اهل ذکر باشه، مقابل اهل بیت باشه، این دیگه اهل ذکر نیست تا بخواید اجازه بدید تقلیدش رو. جواب دوستمون، دوست فاضلمون اینه که ببینید اگر ما میخوایم به آیه اهل ذکر تمسک کنیم به عنوان تنها دلیل، خب یه کسی بگه این آیه نهایتاً ثابت میکنه اهل ذکر شیعه رو، مگر ما میخوایم به ادله تقلید داریم بحث میکنیم؟ یه مغالطه و آشفتگی ذهنی برای دوستمون پیدا شده. مستدل به این آیه برای تقلید بگه که این آیه نهایتاً دلالت میکنه بر تقلید از شاگردان اهل بیت، اما دیگه نفی حسنی در نمیاد، اون سیره عقلا رو میاره، اون ادله کلی رجوع جاهل به عالم رو میاره. بنابراین به نظرم استدلال به این آیه برای اشتراط ایمان عقیمه، ضمن اینکه لازم هم نداریم. ببینید اگر دستمون بسته بود، خب سعی میکردیم. ما معتقدیم بهترین دلیل آقایان برای اشتراط ایمان روایات باب جماعته، این شعار ما تو کلاسه، بهترین دلیل. حالا غیر از اتفاق و تسالم و مزاق و اینا حالا اگه قبول کنیم، خب بهترین دلیل اولویت اون روایاته. یکی از آقایان دیگه هم سوال کردن شما به اولویت تمسک میکنید، مگر اولویت نباید اتحاد موضوع درش باشه؟ خب شما دارید از باب جماعت میرید به باب تقلید، باب الجماعت شیئون باب تقلید شیئون آخر. دوست بزرگواری که این سوال کردن، من بگم تعجب میکنم از این سوال. در اتحاد موضوع که دیگه اینو کی بهتون گفته، کی نوشته؟ در اولویت اتفاقا میدونید قیاس اولویت اختلاف موضوع میخواد، منتها در اولویت ما منات قطعی رو به دست میاریم و از اون منات قطعی استفاده میکنیم. ضمن این که یه حرف جدیدی بزنم، دوستمون باعث شدن اینو بزنم، ببینید در ادله‌ای که علت میاد حتی قیاس هم نیست، قیاس اولویت در واقع خود نسته. اینو دوستان اجازه من یه توضیح بدم، حالا باعث شد دوست سوالمون اینو من توضیح بدم. ببینید یه دفعه شارع میفرماید که حالا مثال کلیشه ایش اجتنب الخمر، اجتنب الخمر. خب یه کسی مثلا میگه خمری که فرض کنید مسکننده است حرامه، الکلی که کشنده است حرام نیست. مثلا شارعی که خمر رو حرام میکنه به طریق اولا الکل رو، الکل قاتل رو حرام میکنه، این میشه اولویت. ولی اگر فرمود اجتنب الخمر، مثال کلیشه ای هست دیگه، لعنهو مسکر، بعد من اومدم از لعنهو مسکر استفاده کردم و گفتم پس قرصم حرامه، قرص مسکننده، قرصی که مسکره، کپسول هم حرامه، آمپولی هم که مسکر باشه حرامه. این اصلا اسمش قیاس نذارید، حتی قیاسه بگید اولویه. این که شنیدید قیاس منصوص العله نگفتن، نشنیدید، میدونید که این خیلی نامگذاری درست نیست، این نامگذاری رهزنه. بعد قیاس، بعدم ما که رو قیاس حساسیم دیگه، اصلا این قیاس نیست، تمسک به نص، تمسک به نص در یه مورد دیگه. اگر امام فرمودن هر که در ازدحام کشته بشه باید دیهش رو بیت المال بده چون خون انسان یا خون مسلمان نباید هدر بره، حالا یه انسانی تو ازدحام کشته نشد، یه انسانی مثلا تو گاز گرفتگی خفه شد، خب بگیم که باید بیت المال دیهش رو بده، یه وقت کسی خفش میکنه اون حرف دیگه است، چون خون مسلمان نباید هدر بره. این قیاسه، این تمسک به خود دلیله. اینجا که امام فرمودن انهم به منزلت الجدور، تو روایت جماعت بود پشت سر اینها نماز نخوانید چون به منزلت الجدور. خب این مگه میشه از دیوار یا به منزله دیوار تقلید کرد؟ سوال میکنیم. خب این امام اگر فقط گفتن لا تسل ورائهم یا خلفهم تمام، بعد ما میخواستیم از اولویت عدم نماز بیایم به اولویت عدم تقلید، این میشد قیاس. حالا مثلا قیاس اولویت، البته ترس هم نداریم، قیاس اولویت آقایون قبول دارن، اما من به شما بگم اینجور جاها اصلا قیاس نیست، تمسک به عموم کبرای نسه. آقایون الخمر حرام لانه مسکر، یعنی الخمر مسکر و کل مسکرن حرام فالخمر حرام. اینجا هم در واقع اینه که العامی به منزلت الجدور و الجدور لا تسل لا یسلا خلفه فالعامی لا یسلا خلفه. این کبرا در تقلید هم میاد، کبرا در مثلا واگذاری امور سیاسی هم میاد. حالا ما بحثمون تقلیده، اگر مثلا بحث زعامت باشه، رهبری جامعه شیعیان باشه، خب اونجا هم ممکنه تمسک بکنیم. ضمن یه چیزی بگم راجع به همین مسئله، میدونید که گاهی هم میگن مثلا هرچه عوض داره گلایه نداره، خب اونا میدونی که یک رکعت نماز پشت سر شیعه نمیخونن، یه دفعه گلایه نکنن کسی صدای ما رو بشنوه. نمیخوام بگم اون چه و این دلیل من نیستا، اینا حتی وقتی در مثلا کنفرانس وحدت هم میان تهران، حالا یه وقت استثناء باشه کار ندارم، ولی عموما خودشون جماعت دارن و خب حرفشون هم اینه که ما یه مبنایی داریم و رو مبنای خودمون نمیتونیم به شما اقتدا کنیم. خب به نظر من حالا بگیم که این چه حرفیه، این فلانه، این براخره رو مبنای خودشون دارن صحبت میکنن، حالا از حرف من سوء استفاده نشه، ولی میخوام بگم این هست. خب اون شما وضوی او رو قبول نداری، غسل او رو قبول نداری، نماز با شرایط تو نمیخونه دیگه، مگه تقیه باشه؟ و الا در غیر تقیه نه. یه چیز دیگه هم بگم، ممکنه بعدا براتون سوال بیاد، پس این روایات با اون روایاتی که میفرماید پشت سر اونها هر که نماز بخونه گویا پشت سر پیامبر نماز خونده، شرکت در جماعت اونها در واقع شرکت در مثلا پشت سر پیغمبره، و دیدید بعضی ها بر همین مبنا الان هم فتوا میدن، مثلا نهایتا میگن در فرض مثلا تقیه، یا بعضا به تقیه هم چیز نمی کنن، استناد نمیدن. به نظر من آقایون اون روایات روایتیست مربوط به اون مقاطع، یعنی یه مدیریت بوده. یه چیز بگم که باز یه عده رو علیه خودمون بکنیم اشکال نداره، بذار ما حرفمونو بزنیم، هر که هر کار میخواد بکنه بکنه. این روایات در واقع تو ببینید اهل بیت میخواستن این هسته شیعه رو نگه دارن ولذا همیشه درگیریشون با این افراطی هایی بوده از شیعه که دردسر درست میکردن و اهل بیت میخواستن جامعه دو گروه نشه، شیعیان مسلم نشن. شیعیان خب اقلیت بودن دیگه، اگر به دعوا و اینام شد چیزی از شیعه نمون. این تدبیر اهل بیت بوده که تشیع رو سر پا نگه داشته و این تدبیر به جایی رسید. آقایان شاید خبر نداشته باشید که در برخی از مقاطع نصف عالم اسلام شیعه بودن، حالا شیعه زیدی، اسماعیلی، امامی. مخصوصا در دوران بنی عباس تشیع خیلی از بلاد رو فتح کرد. منتها دیگه بعدش خب ما که میدونید دست طولایی داریم در اختلاف به جان هم افتادن، یعنی دشمن اصلی رو رقیب و رها کنیم به جان خودمون بیافتیم، این همیشه بوده تو ما. همین الان هم نگاه کنید این سایت هایی که شیعه ها دارن تقریبا رسالت اصلیشون خیلی ها زدن همدیگه است، اما شما اینو تو سایت سنی ها نمیبینید، تو سایت یهود نمیبینید، تو سایت مسیحیت نمیبینید. نمیدونم چرا اینجوره. ما باید همیشه مثلا نگید حالا نه اونام اختلافایی دارن، منم بیخبر نیستم، اما خب قابل مقایسه نیست. این تدبیر ائمه کارو به اینجا رساند، منتها خب دیگه نماند. اونا یه حرفایی است و الا مثلا الان بگیم صلات خلفهم خلف رسول الله است، بنده این نظر رو نمیدم الان. ضمن این که میدونید ما یک به اصطلاح شخصیت، حالا امروزه میگن تقریبی، یه شخصیتی است که نه جسارت رو، نه حتک و نه فحش و نه ناسزا و اینا رو هم خب ما معتقد نیستیم و معتقدیم باید وحدت جامعه اسلامی رو حفظ کرد، البته با حفظ اصول بدون سوبسید. اینم هست، ما رو میگیم باید رو اصول وایساد، منتها باید مدیریت کرد، تحریک احساسات هم نکرد، باعث خونریزی هم نشد. به هر حال یه مدیریتی که میدونید و هم عرض کنم ضمنی که ما این نگاهمون هست، اما در عین حال خب اصولی هم داریم دیگه. اون اصول، من در یه مناظری داشتم با آقای بن قامدی در مکه، شاید قبلا شنیده باشید، یه جزوه هم چاپ شده راجع به این مناظره. بهش گفتم آقای بن قامدی ما با شما یه سری اصول مشترکیم، قرآنمون، نمازمون، قبلمون، پیامبرمون، خدامون. خب خیلی چیزا تو همین نماز چقدر ما مشترکات داریم، اما در بعضی از اصول و فروع، من امامت رو هیچ وقت آقایون تنزل نمیدم به فروع. مثل اون آقا که پشت تلویزیون میگفت که همینطور که اونا تو مسح پا اختلاف دارن، ما هم با اونا تو امامت اختلاف داریم. خب بلد نیستی بزرگوار حرف نزن. یعنی امامت مسح پا هست، مسح سر، مسح مرفقین، غسل مرفقین امامت. قرآن همینو میگه، روایات همینو میگه، حتی روایات خود اونها، روایات خود اونها اینجوری میگه. چرا اینجور صحبت کنیم؟ نه، یه اساس اختلاف داریم، ولی مشترکاتمونم، ما مشترکاتمون با اهل سنت خیلی بیشتر از مشترکاتمون با یهود، با نصاراست، با مجوس، با فرقه های دیگه است، با گروه های دیگه است. این هم البته هست، ولی تراثی هم داریم که باید این تراث رو هم محترم بشماریم. خب یه مقدار کشکول شد درس امروز، پراکنده شد دیگه، ما رو حلال کنید. یه سوال دیگه هم شده، اون بماند دیگه. من یه توصیه هم به بعضی از دوستان بکنم، بعضی از آقایون قبل از شروع درس من سوال میفرستن. و این اگه من بخوام بذارم برای فردا دیگه رفتیم تو بحث بعدی، فایده ای نداره. بخوامم یعنی جواب ندم جالب نیست، جواب بدم گذشته. سوال حداقل تا صبح قبل از شروع درس، یعنی مثلا ساعت 6 و 7 بفرستید که من معمولا اون موقع گوشی رو کنترل میکنم، مقیدم به کنترل گوشی همون 902 که هر چه سوال اومده جواب بدم دیگه. حالا بعد از اینکه درس شروع داره میشه و اینها، البته ممکنه بگم ما حالا به ذهنمون اومد چیکار کنیم، ولی خب بپذیرید منم محظوراتی دارم. باز سوال کردن که چرا تقلید مثلا به این شکل تو ادله نیست. تقلید این دلیل نمیشه که مثلا لازم نبوده. اینم جواب بدم. ببینید نبودن یه چیزی، این جمله‌ای که میخوام بگم نگید فلانی چرا این حرفو میزنه، این به اندازه یه درس یک ساعته ارزش داره. حساستون میکنم که زود ذهنتون نپره ازش. همین یه جمله که الان میخوام بگم در چند ثانیه. ببینید نیامدن یک چیزی به شکل خاصش در ادله، گاهی به دلیل عدم اهمیت، گاهی به دلیل بقیه رو شما بگید وضوحشه. اگر یه مسئله فطری روشنه که همه میدونن تقلید، در حد رجوع جاهل به عالم این نیاز به گفتن داره؟ یا کلمه تقلید، پارسال ما میگفتیم کلمه تقلید ما نمیخوایم، ما واقعش رو میخوایم. مگه ما اسگرا هستیم تو کلمه؟ تقلید فطریه، تقلید تو خمیره ذات بشره. حالا با اون نگاه های نمیدونم ولایت و زعامت و اینها که اونام دلیل خودشو داره دیگه، نمیتونه بگه دلیل نداری. پس نگیم چون تقلید، مخصوصا دنبال کلمه تقلیدم بگردیم سرچ کنیم نیاد، بگیم نگاه کن نبوده، جز اون روایت فعل العوام ان یقلدو که اونم ما گفتیم دلالت نداره. اینجوری رفتار نکنیم. اینم که هی گفتم همینه که ما از نبودن یه چیزی فوری نتیجه نگیریم عدم اهمیت و احتمال واضح بودنشو بیدیم. اگر احتمال واضح بودن، چون این چند جا من دیدم بعضیا میگن اگر چرا نیست، خب ببینید اگر نیاز به سوال نمیدیدن اصحاب ائمه دیگه شاید سوالم نمیکردن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، طول کشید ولی خب میخواستیم بحث جدید شروع کنیم دیگه معطل شدیم. اشتراط عدالت، مجتهد باید عادل باشه. آقایان این بحث رو مرحوم سید در مسئله چند داریم بحث میکنیم؟ 22 دیگه، درسته؟ این بحث رو ایشون اینجا داره با مسئله 71. این کاری که ما فضلا میکنیم پیدا میکنیم مورد مشابه، کار خوبی است، مفیده. حالا عرض میکنم چرا. ایشون در مسئله 71، البته بخشی از مسئله، میفرماید که المجتهد غیر العادل او مجهول الحال. اینجا صحبت از مجهول الحال نمیکنه ولی اونجا میکنه. لا یجوز و تقلیدو و انکان موسوقن به فی فتوا، اگرچه اطمینان کامل هم داشته باشیم به فتواش ولی چون عادل نیست. یه آدمی آقا عادل نیست، کافس یک گرم مثلا تریاک بهش بدی بزنه چنان مغزش کار میفته، استنباط میکنه بیا و ببین. ولی خب مثلا فرض کنید تریاک حرامه، فرض کنید، خب هیچی فایده نداره. بعد اضافه میکنه ولی خودش میتونه از خودش تقلید کنه، که دیگه تقلید نیست دیگه، معنیش اینه که برای خودش حجته. خب اینم یه سوالی بود یادتونه قبلا هم داشتیم که اگر یه نفر شرایط مرجعیتو نداره، مرجع خودش هم نمیتونه باشه؟ یعنی نظرش برای خودش هم کافی نیست یا نظرش برای خودش کافیه؟ ایشون میگه نه برای خودش کافیه. این سوال ما بود قبلا در 71، ایشون جواب داده. خب علما اگه دقت کنید، ما این روزا اول موقعیت مسئله رو بررسی میکنیم بین علما، ادله رو بعدم تحقیق. از نظر موقعیت تو این مسئله 22 شما هیچ مخالفی نمیبینید، مثل که همه نظر سکوت کردن، هیچ که فتوا نداده. فقط یه نفر مرحوم آقای نجفی مرعشی رضوان الله علیه میگه وضعیت در ایمان، ببخشید در عدالت، مثل وضعیت در ایمانه به نظر من. ایشون در ایمان چی گفت؟ گفت معتبر یا معتبر نیست. نباید یادتون رفته باشه، گفتم براتون نظر ایشونو. ایشون گفت که اگر اجماع تمام باشه در ایمان فبها، و الا از سیر عقلا نه چیز در نمیاد. اینجا میگه وضع همونه، یعنی من واگذار میکنم به اجماع. چقدر زرنگیه آقایون. از اون بر میخواد یه نوع تردید رو ابراز کنه، اما نمیخوادم یه چیزی بگه که فردا شهریهش رو نگیرن. حالا داریم شوخی میکنیم، اینا بزرگوار بودن، تحریم کنن، بگن اهل شذوذاته. واقعا من باید نفرین کنم به برخی از دهانها که اینجوری راحت متهم میکنن. ای جمله اهل شذوذ، شذوذم یعنی حرف منو نمیزنه، دقیقا حرف منو نمیزنه. مثل اینکه آقا میزان الحق، میزان الحق حجت مطلقه عصره، اگه عین حرف او رو نزنی میشی مثلا اهل شذوذات. حالا ایشون ملاحظه کرده، گفت آقا اگر اجماع هست فهو دیگه رد شده. حالا مثلا خیلی هم که محل ابتلا نبوده، بله مثلا حالا سنی میتونه مرجع بشه یا نه، گفته ولش کن یا حالا رد میشه. ولی در مسئله 71 گوش میکنید، دو تا آقایون رو داریم که قشنگ گفتن علل احوت، مرحوم آقا تقی قومی و آقای مفت شیعه. اونا کمتر شما شاید بشناسید، ولی اهل، خب ما که سن بیشتری داریم جسارت نکرده باشم به شما، خب اینا از علمای بزرگ ما بودن، همشون اهل دقت، هم آقا تقی هم آقای مفت شیعه. ایشون داره که این دو نفرن علل احوت، توجه میکنید علل احوت، این علل احوت یعنی من جازمان فتوا نمیدم، بنابر احتیاط واجب باید مجتهد عادل باشه، ولی بالاتر از مناقشه با احتیاط، آقای حکیم رو داریم که از برخی نقل میکنه نه خودش، میگه بعضی از آقایان گفتن فاسق معمون هم میتونه مرجع باشه. طرف فاسقه یعنی غیر عادل، ولی معمونه، نه تو استنباطش دوچاره مثلا هوا و هوس و اینا میشه، چون معمون بودنم آقایون باید حواستون باشه، یکی تو خود فرایند افتا فتوا، یکی هم تو بیان فتوا. بعضی ها ممکنه تو فرایند فتوا مشکل داشته باشن، بعضی خدا نکرده دروغ بگن، تو بیان فتواشون نظر خودشونو نگن، تقیه کنن. اگر هم تو فرایند فتوا هم تو بیان فتوا معمون باشه، یعنی مورد اطمینان باشه، امنیت خاطر داشته باشیم، حالا اگرچه فاسقم هست. مثلا فرض کنید ممکنه نسبت به چی جور بگم، حالا یه مثال نزنم بعد چیز بشه، یه کاری مثلا میکنه که گناه کبیره است یا گناه صغیره، ولی دوبار انجام بده. صغیرم که میگن با اصرار حکم کبیره پیدا میکنه، اصرارم که میگن با انجام دوباره. وقت اصرار نگید یعنی کسی که شب و روز انجام میده ها، نه، میگن اصرار با انجام دوبار میشه اصرار. اینم بعضیا گفتن. اون وقت این مستمسک های جدید آدرس اینا رو داده که من دیگه نیاوردم چون کارش نداشتم، خواستید نگاه کنید. این مستمسکی هم که من این روزا آدرس میدم شاید با نرم افزار نخونه. این نرم افزاری که شما دارید مستمسک رو میارید، فکر کنم این نرم افزار رو مستمسک چاپ قبلیه، مستمسک اخیراً چاپ تمیزی شده، روش تحقیق شده و آدرس ها همه داده شده. من روی این مستمسک ها آدرس به شما میدم، اونجا ایشون نام میبره. حالا مهم نیست، فرض کنید 4 نفر 5 نفرم گفته باشن، ولی آقای حکیم، خود آقای حکیم میفرماید که لا اله الا الله، انا لله، ایناش دیگه از منه ها، و انا الیه راجعون. چطور بعضا این حرفو زدن؟ لا اله الا الله، گفتن فاسق مأمون. آقا سیره متشرعه محکمه، محکم، اجماع مسلم، تسالم اصحاب، یعنی از نظر موقعیت ایشون اینجوری موقعیت رو چیز میکنه، محکمش میکنه. البته قبل از ایشون شیخ انصاری رو داریم که همین حرف رو زدند. خب اینم موقعیت مسئله. اگر دقت کنید من در بحث جدیدم دو تا مطلب گفتم. اولا طرح موضوع کردیم، بله، بیان موضوع، از مسئله 71 هم آوردیم، سنجاق کردیم به مسئله 22 که کامل بشه. این اول میگیم بیان موضوع، بعدم موقعیت. موقعیت معلوم شد که بالاخره بدون اختلاف نیست. ما که نمیتونیم تحکم کنیم بگیم بی خود کردید گفتید. بالاخره یه فقیه و نظرش رو داده. خب چی؟ نه، سوال خوبی کردید ولی جوابش بهتر از سوال گوش کنید. نه اینکه آقای حکیم عدالت رو معنای دیگری براش میکنه. حالا صبر کنید مسئله بعدمونه دیگه، 23 چرا زودتر دیگ بار بذاریم. ایشون عدالت رو معنای دیگه نمیکنه، میگه عدالت در مرجع تقلید معتبره و مرتبه بالاش هم معتبره و استمرار هم باید داشته باشه. به همین خاطر اگر یه زمانی فاسق بوده توبه کرده به درد مرجعیت نمیخوره. اینو نگید که ایشون یه معنای دیگه بر عدالت میکنه و با اینا اختلاف داره. به علاوه اگر ایشون عدالت شدید رو میگه مورد ارتکازه، پس عدالتی که دیگران میگن حتما میگه. بسیار خب، من یه چیز رو میخواستم یادداشت کنم که بعد اللهم صل علی محمد. خب آقایان، بعد از موقعیت که معمولا موقعیت در فقهه، بعضی آقایان جدیداً بحث ما ملحق شدن، ما یک موقعیت فقهی داریم تو بحثا، یک موقعیت چی؟ بگید شرعی. پارسال میگفتیم در موقعیت فقهی نظر علما رو میبینیم، ارتکاز و اجماع و تسالم و اینها، این میشه موقعیت فقهی. وقتی ادله رو بررسی میکنیم میشه موقعیت شرعی. خب میدونید که در این مسئله مهم ادله است. حالا که معلوم شد که حداقل جای اختلاف داره، باید ادله رو بررسی کنیم. آقایان، من حالا یه وقتی گذاشتم ادله اعتبار رو تو برگه آوردم، ببینید ادله عدم اعتبارم ببینید. همینقدر اگر امروز برسیم کافیه. 6 تا دلیل علما شما میتونید برای دلیل اعتبار بیارید. نمیگم همه رو آوردن ها، ولی میشه آورد. یعنی استدل یا یوم کنان یستدل. حتی اکثرش هست تو کلمات، فقط آخریشه که من اضافه کردم، اونم جای دیگه گفتم. اولیش نگاه برگه نکنید، از همه راحت تر و خیلی هم معونه نداره. چیه؟ اجماع. اجماع هم موقعیت فقهی مسئله رو روشن میکنه، هم موقعیت شرعی دیگه، چون اجماع از ادله است. یک، دو دیگه توضیح ندم. آیه نبع، انجا اکن فاسقون به نبعن، فتبینو. استدلال میتونید بکنید یا نه؟ انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو. نبع ممکنه قول امام صادق باشه، ممکنه یه خبری از یه روزنامه باشه، ممکنه بیان فتوا باشه. به آیه نبع بعضیا تمسک کردن برای اعتبار عدالت، برای اعتبار عدالت. خبر فاسق، آقا من وقتی رفتم تقلید کردم از فاسق، باید رسالشو بگیرم یا نه؟ اگه زنگ زدم دفترش جواب منو داد، باید قبول کنم یا نه؟ میشه خبر دیگه. من از آقای حکیم تعجب میکنم آقایون، که ایشون گفته آیه نبع خبر رو میگیره نه فتوا. خب آقای حکیم بزرگوار، درسته در فتوا خبر نیست، ولی وقتی میخواد فتواشو بگه میشه چی؟ میشه خبر دیگه. وقتی تو رسالش مینویسه میشه خبر دیگه. این رفتارهای آقایون عجیبی با ادله، این رفتارهای خیلی بسته. یعنی آیه نبع به درد باب فتوا نمیخوره، حال شما بگو دلالت نمیکنه، اون یه حرف دیگه است. اما آیه داره نبع، نداره که فتوا. حالا آیه نبع، روایت احتجاج، روایت احتجاج رو بلدید دیگه، چندین بار خوندیم. همون روایت من کان من الفقها سائنن لنفسه، روایتی هست از امام عسکری علیه السلام. این روایت معروفه به روایت احتجاج. میدونید چرا؟ چون تبرسی در احتجاجش نقل میکنه از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام. گاهی هم میگن روایت تفسیر امام عسکری، چون احتجاج از اون تفسیر نقل میکنه. همون روایتی که فقها اگه اینطور بودن باید تقلید کنید، نه از هر کسی. روایت احتجاج. چهارم، میخوام برگر رو نگاه نکنید بگید به نظر شما آقای خویی دنبال چی میره؟ آقای خویی مذاق. ایشون میگه مذاق یه فاسقی که نمیدونم یرقص و فی الملاهی، نمیدونم چه کار میکنه در اسواق، یک نسل مسجعی میاره. این آقای خویی، حالا تو پرانتز میریم این برومر، آقای خویی یه شانسی که داشته دوستان، مقررهای خوشقلم، این ناقلاها همشون خوشقلم، خوشبیان. البته خود آقای خویی هم خوشبیان بوده، اما یکی از اونایی که خیلی خوشقلمه این آقای قروی تبریزی رضوان الله علیه، که صدام شهیدش کرد، لعنت الله علی صدام و رضوان الله بر ایشون. ایشون یه زمانی آقای حجت، حجت کوکمری، با اینکه ایشون ترکه دیگه، خب نسبت به زبان فارسی، نسبت به زبان عربی، زبان مادرش نیست، گفته بود این آقا برای بر تسلطش بر قلم مثل تسلط یک صاحب انگشتر بر انگشتر که تو دستش بچرخونه، و من قبول دارم اینو، یعنی اینقدر تسلط داره بر قلم. اینجا میرسه میگه آقا مذاق شارع اقتضا میگه یک کسی که با تنبور تو قهوه خونه ها میزنه، تو قهوه خونه ها میرقصه، تو مراسم عروسی دعوتش میکنند مثلا، حالا هم که دیگه متاسفانه گاهی بعضی کارا رو بعضی از مثلا دوستان ما انجام، البته نمیخوام خدا نکرد بگم اینجوریه، ولی یه چیزی اینا هم هست دیگه. حالا خلاصه این آدم میتونه ازش مرجع تقلید باشه. مذاق، مذاق. گویا ما اگر گفتیم غیر عادلم میتونه، میگیم هر رقاصی و هر، بگید آقا، هر مثلا جکاکی، جکچی میگن، هر اهل فکاهی هم میتونه مثلا، خب یه مرزی داره، لازم نیست که غیر عادل اینجوری باشه که حتما با تنبور بزنه، با فلان بزنه. خب پنجم ارتکاز متشرع. ارتکاز علما غیر از اجماع میدونید. اجماع یه نهاد فقهی فقیهان است، ارتکاز یه نهاد اسلامی مسلمانانه که وقتی ما میریم تو کف خیابون مسلمان ها رو میبینیم، میبینیم میگن مجتهد باید عادل باشه. و بالاخره اگرم شک کنیم، علما از شما سوال کنم، شک اثبات میکنه اعتبار رو یا عدم اعتبار رو؟ میدونید که چون شک در طریق داریم، آیا مجتهد غیر عادل نظرش اعتبار داره؟ از عدم اعتباره. هازا تمام الکلام رو ادله کیا؟ ادله اعتبار. کسانی که قائلن به عدم اعتبار، میدونی که دو تا کار باید بکنن، یکی بره خودشون دلیل بیارن، دوم این ادله رو، این ادله رو جواب بدن. چون اگه ادله رو جواب ندن خب کارشون عقیمه. ما انشاءالله فردا بحثو ادامه میدیم. الحمدلله رب